الرحمن الرحیم و به این استعین. اینجا بحث راجع به کلب صید بود که فقهای ما همه فرمودن که معاملش مانعی نداره، منتها قد متیقنش حالا کلب سلوقیه، صید سلوقی تا حالا برسه. اینجا عبارت هایی که میخوندیم، عبارت ششم که اینجا ما یادداشت کرده، بل فلفق علی المذاهب الاربعه، جلوتر در مسئله ششم اقوال عامرم نقل کردیم، اینجا فقط همین فقه علی المذاهب رو نقل کردیم. در فقه علی المذاهب الاربعه جلد دوم صفحه 231، عن المالکیه گفتن لا یصح بیع الکلب معکونه طاهرم، اونا کلب و هم طاهر میدونن هم حلال، مهمتر از اینکه حلال هم میدونن گوشتشو، مثلا مکروه میدونن، اون وقت با این حال معاملش جایز نیست، چون پیغمبر فرموده معامله کلب جایز نیست. این دیگه خیلی اخباری گریستا که بگیم کلب پاک هست، حلال اللحم هم همز گوسفند، فوقش مکروهه، مثل گوشت گاو مثلا که مکروه باشه، بگیم با این که حلال است و مکروه، اما معاملش جایز نیست چون پیغمبر فرموده کلب معامله نکنی. بله، اینم میگه لا یسه و بیع الکلب معکونهی طاهرم، بگید و حلالم، سوا اون کان کلب سیدم او حراستم او غیرها لورود نهی ان بیعه شرعن. این مال مالکیه. و عن الحنابله لا یصح بیع الکلب سوا اون کان کلب سیدن و نحوه اولا، باز به اطلاق چون همون روایت که پیغمبر نه کرد. و عن شافعی باز اونا مطلق نهتن، لا یصح بیع کل نجس کل خنزیر و الخمر و زبل، یعنی همون ازره، ولکل ولو کان کلبسه. و عن الحنفیه اینا گفتن مانعی نداره، و عن الحنفیه یصح بیع کلبسه و الحراسه و نحوهی من الجوارح، یعنی درنده های دیگرم مثلا مانع نداره، مثل کاری سگ ازشون بیاد. اینجا ما نوشتیم که این نقلی که فقه علی المذاهب از مالک میکنه با نقل شیخ علیه الرحمه فرق کنه. ما از مالکیه سه نقل داشتیم، شیخ علیه الرحمه در خلاف اینجوری داشت، و قال ابو حنیفه و مالک یجوز بیع الکلاب مطلقا الا انه مکروه، که شیخ در خلاف از مالک جواز رو نه. این در فقه علی المذاهب گفت مالکیه میگن به کلب جایز نیست ولو پاکه. علامه در تذکره گفت راجع به جواز گفت و بهی قال ابو حنیفه و بعض و اصحاب مالک، مثل که انه مالکیه با هم اختلاف دارن، و علال قاعده باید به مالک گفت که شما اگر کلب و طاهر میدونید، هم روی طاهر میدونم، طاهر میدونید و حلال الله میدونید، این دیگه خیلی بیملاحته که بیا بگو معاملش صحیح نی، مثل گوسفند میمونم معاملش صحیح نی. خب یه چیزی که حلال است و با هم میخوان رفت داد و ستت بکنند و مورد نیازه است، چرا معاملش صحیح نباشه؟ خیلی بله، اینجا ما نوشتیم که عقول و لایخ با مخالفت و ما حکاه و ان مالک لما حکاه و شیخ انه فی الخلاف و قد نقل ناهنا. اینجا ما میگیم بعضی عبارتی که ما اونجا نقل کرده بودیم اینجا تکرار کردیم، برای که ما همیشه با حواله مخالفیم، حال در این حال حواله میدیم، چون در مسئله سادسه ما خیلی عبارت ها دیگر هم نقل کردیم، اینجا حالا دیگه نقل نکردیم. حالا اینجا ما نوشتیم کیف کان فجواز البی فسیود سلوقی بلا اشکال، قدر متیقن این روایات اگه کلب سیدم عنوان مشیر باشه به همون تازی ممکنه یه کسی بگه. بالاخره قدر متیقنه و فقهای ما همه غالب جوازن، از اهل سنت هم بعضشون غالب جواز هستن، پس اون کنه اون بلا اشکاله. حالا وقت اقسام کلب ما اینجا ذکر کردیم، جلوتر هم اجمالا گفته بودیم، حالا باز اینجا مفصلتر که کلب اصلا تکالب معناش حمله و هجومه به حسب لغت عرب. کلب هم که بهش میگن کلب برای که کارش نیست که بپرد به افراد، بپرد به حیوانات دیگه، به انسانها هجوم بیاد. بله ما تشبیه کردیم به قوه غضبیه که خدا در انسان قرار داده. خداوند در انسان همینطور که قوه شهویه قرار داده برای حفظ بدن انسان و برای حفظ نو، همینطور قوه غضبیه قرار داده است برای دفاع. و دفاع یه چیزی ضروری، انسان باید از خودش دفاع کنه، از ناموسش دفاع کنه، از دینش دفاع کنه. اگر این قوه غضب رو نداشت این حالت دفاعی در انسان نبود. برای بقای شخص و بقای نو باید حالت دفاعی در انسان باشه. در خونم هم تو یادو سفت کردم، خداوند علاوه بر اینکه گلوبول‌های قرمز رو قرار داده برای اینکه مواد غذایی رو به همه بدن برسونن و حفظ بدن بکنن، گلوبول‌های سفید هم قرار داده برای که سربازان دفاعی بدن باشن. اگر میکروب خارجی به بدن هجوم بیاره، همین گلوبول‌های سفیدن که هجوم میارند و دفاع میکنن. پس ناموس طبیعت بر دو قوه است، یه قوه ای که حفظ بکنه اون موجود را و یه قوه هم این که در مقابل آفات و چیزای خارجی دفاع بکنه ازن. و به همین مناسبت هم در اسلام جهاد قرار داده شده، هم نیروی باید باشد که داخل رو حفظ کند و هم نیروهایی باید باشد دفاع کند از مثلا کشور و ملت. یه چیز ضروری است، ناموس تکوین بر همین معنا. اون وقت کلب یه همچین وجودیه که اصلا بناش بر هجوم بر دیگرانه. اون وقت اگر کلب را هم تو ولش کنیم، مثل همه قوه غضبی انسان اگه رها باشه ضرر داره دیگه، به همه میپره، مثل یه آدم هایی که کنترل ندارن به همه میپرن، به دوست و دشمن میپرن. اما اگر چنانچه نه قوه غضبی تحت کنترل عقل انسان باشه، اون وقت به جا مصرف میشه، اونجایی که در مقابل دشمن باشه واقعا وظیفش انجام میده. اما یه جاهایی هم باید که عصبانی بشه، ولی مرداری خودشو کنترل میکنه، خودشو حفظ میکنه. بالاخره قوه شهوت و قوه غضب دو نیروی هستن در انسان که ضرورت دارد و بر حسب ضرورت خدا خلق کرده، اما باید تحت کنترل عقل و هدایت عقل انسان باشه تا اینکه به جا مصرف باشه. شهوت هم اگر چنونچه رها بشه ضرر داره، شهوت شکم، شهوت فرج، اینا همه باید تحت کنترل عقل باشه. اون وقت سگ یه همچی موجودی است که در روحش در ذاتش تکالب هست. اگر تحت تعلیم و تربیت قرار نگیره یه وجود مضریه و اگر چنانچه تکالبش زیاد باشه به مرض هاری میرسه و کم کم مضری هم هست و اینوش باید لزام بکشندم. روایات هم داره مثلا حتی ترقیب در قتل شما. اما همین موجود وقتی که تحت کنترل و هدایت انسان قرار بگیره که بزرگان تعبیر به معلم کردن، وقتی که تعلیمش بکنن و تربیتش بکنن یه وجود نافعی میشه. اون وقت منتها اون وقتا نفع مهمش صید بوده، و اگه صید رو به یه معنای اعمی بگیریم کلب حراست هم جز اقسام کلب صید میشه. برای که صید یه وقت میگویم یعنی میخوان برامون آهو صید کنند یا بز کوهی بخوریم، این خب یه صید خاصیه. اما صید اگه معنیشی باشه بند یه موجودی رو تحت کنترل بگیره. حالا کلب ماشی هم بر همینه، کلب ماشی ها برای این است که گرگا که میخوان بیان گوسفندا رو بخورن، این جلو گرگا در گرگ رو صید کنه. اگه دزدم اومد به گله خواست حمله بکنه، بره دزد و سیدش کنه. اینا همش تعبیر به سید میشد کرد، بنابراین کل به حراست هم میشد جز سید حساب کرد. سید بالمعنى العام یعنی او صفت تکالبش را به جا مصرف بکنه، اونی که نافعه است مثل آهو و بز مثلا برایش از نافعه بیاره، یا گرگ که دشمن است دفعش کنه، دوز رو دفعش کنه از باغ و از اینا. اینا همین میشه. بالاخره اگه صیود را یا کلبی که در روایات هست معنیش نیست، یعنی اون وظیفه کلبیش رو به جا مصرف بکنه، نه هرز باشه دو ول که به همه بپره، به دوست و دشمن بپره، به صاحبش احترام بکنه و به اونی هم که باید بپره بپره. اگه ای باشه دو وقت ایساگ ارزش پیدا میکنه و تحت ناموس تجوید. خلقتش که بی جهت نیست که، خداوند چیزی رو بی جهت خلق نکرده. این معلوم میشه در نظام تجوید وجود نافعی بوده و منتها باید تحت کنترل و هدایت بیاد. پس ما بگیم این روایاتی که از یه طرف میگه کلب و نفروشید، از یه طرف میگه کلبی که یسید یا صیود مانعی نداره، معنیش نیست، یعنی اگر هرز باشه ضرر داره و گاهی بسا استفاده سو هم ازش میشه اونم باز ضرر داره. مثل که خلاصه نعوذ بالله گاهی استمتاعات جنسی هم مثلا بعضی ازش مثلا میکنن مصرفین و اینا کارهای حرامه. یا مثلا فرض بگی که وسیله ظلم قرار میدن، میخوان به مردم بی دفاع حمله بکنن، مثل یا یک کسی رو محکومش بکنن بندازیدش و از سگا بخورندش بی جهت، مثلا اینجور اینا منافع حرامه. اگر در راه حرام استفاده باشد یا یه وجود لغوی باشد، این معامله صحیح نباشه، و اگر وجودش نافع باشد و ارزش داشته باشد، مالیت داره شرعن، عرفن که مالیت داره، شرعن هم مالیت داره، وقت بنابراین معاملش مانعی نداشته باشه. که اینا همش هم تعبد مد نباشه. ما عرض کردم معاملات مثل عبادات نیست که همچی برای یه مصالح سری خفی که نمیدونیم چیه، همطوره که نزد حرف مالک که بگه سگ پاکه حلالم هم، اما تعبد نمیشه با آمریکا این آدم زیر بار نمیره. این پیداست که روی مصالح و مفاسدی که واضح هم هست نوعا در معاملات اینه. منتها یه اشکال به ذهن میاد که اینا رو باید فکر بکنیم جوابشو، که این همه روایت هایی که پیغمبر یا ائمه نهی کردن از بیکم، اگه کلبی باشه بی خاصیت و فقط میپرد به اشخاص و تحت کنترل هم نیست و استفاده صحیح هم ازش نمیشه، اون وقت این خب پیداست مردم معامله نمی کنن. این پیغمبر فهمده معامله نکنی بر چی گفته؟ مگر بگیم که نه، همین استفاده های حرامی که در زمان ماها میشه که وسیله ظلم به اشخاص، سگ رو وسیله قرار میدن به مظلومین حمله بکنه، یا مثلا استفاده های جنسی، یا مثلا لهو و لعب. یزید ابن معاویه سگ باز بود، او استفاده های لهو و لعبی که مثلا سگ بازا نظیر شطرنج که این همه نهی شده، اینم نهی ها معمول برای همچی استفاده هایی باشد. اما اگه استفاده عقلایی صحیحی باشد که شرع امضا کرده، بگی معاملش مانعی نداشته باشه. خلاصه یه اشکال هست که همه روایت های نهی رو حملش کنیم بر سگای بی خاصیت. سگ بی خاصیت کس معامله نمی کنه. میگه بگم بیا تو دیوونه باشم مثلا، همطوری که حواسشون کرده معاملاتی لغو بکنم مثلا. اما سگایی که استفاده حرام ازشون میشه، اینم بسا اوروزا مطرح بوده. خب یزید میگن سگ باز بوده دیگه، شاید کسانی دیگه بودن، یا نه سگ رو وسیله حمله به مردمان مظلوم بی‌دفاع قرار میدادن، ازش استفاده سوء میکردن، به این اعتبار نه شده باشه. حالا دیگه این برقدر آقایون یه قدری دقت روش دقت کنید، این دقایت ها چجوری هم کنید. اینجا ما نشتم وعلم ان الکلب کما یظهر من اسمه، که از ماده تکالبه، جبل فی طبعه تکالب و الهجوم و الایذاء، وقد یصل فی ذلک الی حد یسیر و مرضا ساریا الی من یعزه الکلب. سعی گاز بگیره تا مرض هاری بر کس پیدا شد و یسما دا الکلب که همون هاری باشه. ولعله الحکمه فی اسقاط مالیته، چون ضرر داره از در گفته مال نی فی اسقاط مالیته شرعن و المن ان بیعهی و ترغیب فی قتلهی که ما برده فی بعض الاخبار قدر متیقن از ترغیبه اونهاییست که مزره بلاخره. ولیکن همی سگ ازا وقع تحت تعلیم و تربیت صحیحه و سارت هجماتهو تحت ضابط و الهدایه بدل انسان سار وجودهو نافع لسید اول حراسه او نحوه ما من الاغراض صحیحه و ساره به ذالک مالم قابلن لنقل و انتقال عرفن بر شرعن ایزم. چرا شرعن؟ برای که همون بیانی که ما داشتیم که اگر یک چیزی نزد او غلا مالیت داره و شرعن انتفاعش رو جایز دونه. هیچ وقت شارع نگفته برای گلدون حق نداری سعج بگیری، برای حفظ خوندون سعج بگیری، انتفاعش قطعا جایزه. خب وقتی انتفاع جایز شد ارزش پیدا میکنه، و وقتی چیزی که ارزش داره و مورد نیازم هم، حالا شما گله داشته گله دو فروخته، مثلا سگ مثلا نداره، ما گله داریم سگ نداریم، خب اینجا اون وقت معاملات تشریعش برای این است که همین نیازها با هم مبادله بشه. این نمیشه بیای بگوی نه اینجا خودت باید بری تولید سگ بکنی، معامله سعی نباید بکنی، اینو نمیشه گردن شارع گذاشت. بله من نمیشه بر شرعن ایزن الان ما مرعی اساس ما در معاملات ما نظرمون این معنا بود که الان ما مرم نامرارن من ان تحقق المنافع المحللت الاغلائیه الموجب المالیه ملازمون لجواز نقل اجمالا منافع محلله. بعد اصل انتفاده سگ حرام نیست، این موجب اینست که ملازم است جواز نقل اجمالا حیث ان المعاملات شرعت لتبادل الحاجات الاغلائیه و لیست المعاملات دائره مدار تعبد المحض و المصالح السریه الخفیه نظیر الاحکام العبادیه. این نماز زود 4 رکعت است، چرا چی میدونی؟ حالا اینم مالک بگید بله حلال است و طاهره، اما نمیشه معامله کرد، چی میدونیم؟ این میفهمد انسان در معاملات اینجور نیست که تعبد محض باشه. فلا محاله تنصرف و عدلت المنع الى صورت بقاء الکلب الى طبعه الاولی، یعنی سگ ولگرد من دون ان یقع تحت تعلیم صحیح او فرض تمحض و منافعهی فل امور المحرمه شرعن، مثل این که سگ بازی یا مثلا کار جنسی یا مثلا حمله به مردان خدا و مردگان خدا رو وسیله این میخوای بکشی مثلا اذیت کنی، اینا بگم اینجور منافع. ولعله الا ما ذکرنا اشاره فقها اونا حیث علقوا صحت بیعه الا کونه معلما، گفتن کلب معلم باشه یعنی تحت تعلیم و تربیت باشه، ول نباشه که مثل همون قوه غضبیه کنترل میشه. بله نوشتن فهوه به نحوه ما یش به قوه الغضبیه فل انسان حیث ان اطلاقها، یعنی رها کنی قوه رو مضرون جدا، ولیکن یترتب علیها فواید و کثیره، اصلا بدن انسان نیاز داره به همین قوه. اضافه رزا انضباطها و وقوعها تحت سیطره العقل و هدایته. حالا و بل جمله فل کلاب تنقسم الى اقسام، سه قسم داریم، بعضیش مما لا منفعت له ولا مالیه اصل، چه که ویرگردی و تنبلم باشه دست نشدم هدایتم. حالا بعضی اصلا قابل تربیته که بعد ما ممکن بگویم سیود اونی که ولو فعلا هم تربیتش نکرده اما ملکه درش هست میشه تربیتش کرد، همونم بگویم معاملش جایز باشه. اما اگر نه یه سگای تنبله بیاری بی حال افتاده اونجا صفت تکالو بدهش سلب شده، این یه خاصیت نداره. من مالا منفعت له ولا مالیه اصل. و بعضها یتمحض منافعه فی المحرمه، همون که استفاده جنسی ازش مثلا هم کنیست اجباز. و بعضها یشتمل علی منافع محلله و غلاییه. حالا ما اینجا هشت قسم ذکر کردیم. الاول از سیود و صدوقی که همون تازی باشد کاری سیدم ازش بیاد و یقال له فی عرفنا تازی و هو من اخف الکلاب و احسنها ها و این قدر متیقن از صحت معامله است. احتمال میدهد این روایت ها که کلب و سید میگهد عنوان مشیر باشه به همین، حالا احتمال دید. از ثانی از سیود غیر سلوغی، از ثالث کلب الحراسه لحراست الماشیه و البساطین و الزروع و دور و الهیتان و نه و ذالک و یمکن عده من اقسام کلب سید. و همین بیانی که عرض کردم سید معناش نه یعنی فقط آهو شکار کنه، معناش این است که خلاصه یا آهو یا دوز یا مثلا گرگ، گرگی که ببینید اینا سیده دیگه. بالاخره این تکالبش را در یه جایی که به نفع صاحبش استفاده کنه، حرام هم نباشه مثلا. سید معنیش چیه؟ یعنی میتوند با او حریف غالب بشه دونو بیاردش. حالا یه وقت بهش میگویم گرگو بیگی بیا، یه وقت میگویم آهو رو بیگی بیا. این تو روایات تو واقعا کم هستی معنا. حالا ذکر خاص باشه در بله ببین، حالا قبول نکنید. ار رابه ما یستفاد و منحل تفتیش و کشف الجرائم، به خصوص امروز این خیلی موردته. سگ پلیس یا مثلا فرض این زیر و آوار اینا که دارن اینا خراب میشه یه جا، به وسیله سگ تشخیص میدن اینجا مثلا زنده یا جز هست، فوری در بیارن که مثلا اینا. این استفاده خیلی مهمیه. حالا اینجور سگا رو بگیم معاملش جایز نیست مثلا، بله ما یستعمل، بله ما یستفاد من تفتیش و کشف الجرائم و اجساد المهدوم علیه و روزاله و هذه الاستفادات من المنافع المهمه فی عصر را، در عصر ما اینا خیلی مهمه. بله الخامس ما یستعمل للهجوم علی الاعداء او المحکومین، محکوم رو میدادنش بر سگ یا بر شیر یا بر گرگ مثلا، او المعصورین اسیر رو میخوان مثلا کنن اینجوری اذیتش میکنن، اول مستضعفین من الناس ظلمن و عدوانن که اینا استفاده حرومه دیگه، از سادس ما یتخذ للهو و تفریح و الانس به، مثلا کاری که یزید داشت سجباز بود، اول استمتاعات الجنسیه علا ما هو المتعارف عند بعض المترفین المنحرفین. وقتی تو زندان بودید میگفتن اشرف پهلوی چهار تا سگ داره که باید اون استفاده میکنید، یکی 80,000 تومان خریده از پاریس آورده، اینو کسی که باش مربوط بود خانوادش مثلا اطلاع داد، میگفت چهار تا سگ یکی 80,000 تومان از پاریس خریده برای همون استفاده این خلاص. اینا بالاخره اینجور چیزا بوده. از سابه الکلاب المهملت التي غلب علیها تکالب و ریزو، حمله و هجوم میکنه اما کنترل نمیشه کنترلش کرد، این بسا به داول کلب هم میرسه. ولم تقع تحت تربیه و یطلق علیه الهراش، سگ هراش بهش میگن، معنیش گفتیم هراش نه یعنی ویلگرد، ویلگردی که کارش حمله و ایزائه. ول عقور، گزنده، علامه تو تذکره میگه کلب عقور. و واری، عامه وقتی که میخوان بگن میگن کلب زاری بعضیشون. و اخصها پستر از همش مبطل یا بدائل کلب که سرایت هم میکنه. این هم یه از سامن سگایی که اصلا از وصف سگی افتادن یه بی ها دیده این آده الکلاب المهملع و ضعیفت التي سلبت منها ملکت و تکالب و صارت بلا خاصیت به حیث لا تسلح لتربیه ولا لتسید و الحراسه، اصلا کار دیگه ازش نمیاد. خب اینم یه وجود لغویه، معامله ما اسباب که مالیت نداره دیگه، معامله صحیح. حالا ای تا اینجا اینجا حالا شیخ علیه الرحمه در مقاصد فرمودن کلب علا اقسامه. قسم اولش فرمودن سیود صدوقی، اینو فهمدن قدر متیقن، شیخ فهمدن اشکالی نداره، اجماع از اینا بود غیر حسن ابن ابی عقیله عمانی. ما نگاه کردم میگن عمان و عمان هر دو نقش شده در این چیز معین فرهنگ علام معین، اینجوری هم عمان داشت هم به تشدید عمان. بله بالاخره عمان نیست، عمان یا عمان، ولی معمولا عمان میگن که همون مسقط هم مرکزشه و همونی که پای تخت اردنه او عمانه. حالا اینجا بالاخره غیر از عبارت عمانی باقی بزرگان همه فرمودن مانعی نداره. وقت از ثانی کلب و سید غیر صدوقی، تازی نباشه اما کار سید ازش میاد. اینجا شیخ علیه الرحمن میفرمان و بیعه جائزون علل معروف من غیر ظاهر اطلاق المغنعه و النهایه. عبارت مغنعه و نهایه رو خوندیم، اون دو بزرگوار کلب صدوقی رو گفتن، صدوقی لسید، که حالا اگر خیلی خوشبین باشیم اونطور که مرحوم آیت الله برجه‌ای داشت برمودن، بگیم اینا در این کتاب ها اگه چیزی رو گفتن لابد متن روایتیست اقلا، برای یه روایت ضعیفی مثلا بوده لابد صدوقی توش بوده. در روایاتی که به عید اینا کلمه صدوقی جایی نیست، اما در مقنعه و نهایه چون این دو کتاب هر دو از کتاب هاییست که وضعت نقل الاصول المتلقات عن المعصومین، بگیم لابد یه متن روایتی بوده است که این دو بزرگ روزن. اما حالا غیر از این دو کتاب جاها دیگه، حتی خود شیخ در خلاف میگه کلب و سید، میگه یه کسی بگه اینی که در خلاف میگه کلب و سید یه عنوان مشیره. کلب و سید یعنی همونی که بلدید که سگ صدوقی باشد مثلا، این بیه قابل بحثه. بعد شیخ میفرماد و یدل علیه قبل الاجماع المحکیه، نه سلو سلوقی یعنی تازی، تازی همین این تازی عنوان یه قسم خاصه. عادتاً
و غالباً کلب سید بعد فرمایید کلب از سلوقه رگز از این باب
همین میدونم یه عبارت علامه، ما دیروز خونه عبارت علامه در منتهی داشته کلب سلوقی، وقت میگه یعنی کلب سید. اینجا منشأ توهم شده، شیخ انصاری هم اشاره میکنه که بعد در عبارت ما نقل نکنه بعد میرسیم به باده که بله اینجا علامه گفته کلب صدوقی یعنی کلب سید. ما عرض کردیم نه این نیست، این که علامه یه کلب سید میخواد بگید یعنی همه سگای صدوق، نه تازیان بعضیشون کار سیدشون نمیاد، تازیه برگردیه، نه تازی که برای سید باشه، این مورد اینه. و شیخ علیه الرحمه هر دو احتمال رو ذکر میکنه، اما او یکی رو اما هر شما رو اختیار میکنه و این بردیم خلاف داره. این که اگه یک کسی بگه کلب و سیدی که در روایات هست، اشاره به اون نوع خاص است که معمولا عربا برای سید استفاده میکردن. تازی من اوزا دیده بودم تازی، حالا دیگه به چش نمیخوره، اوزا من دیده بودم خانمانا و اینا داشتم تازی سگی همچی سبک زرنگی و اینا و جست و خیزش هم بیشتر از همه بود. بله بعد آخره بگیم کلب و سید عنوان مشیر بگیم باشه، حالا میرسیم معنی کلب و سید، این احتمال قوی تر به نظر میاد. منتها میگیم ملاک بگیریم، بگیم وقتی که رو بیانی که ما داریم که اصلا ملاک منفعت و عدم منفعت، وقت وقتی که براش غیر تازی هم همون انفاع داشته باشه، یا این سگای ماشی و اینا که دیگه تازی نیستن اما بالاخره یه منفعت اوغلایه دارن، استفاده شلاله، پس موجب مالیت میشه، وقتی که موجب مالیت شد معاملش هم صحیح باشه. بالاخره حالا ایشون میفرماد که یدل ولس، خلاصه سگ سید غیر صدوقی حالا مورد بحث قسم دوم، و یدل علی قبل الاجماع که محکی عن الخلاف والمنتهى والإيذاء. عبارت خلاف و منتهى ما جلوتر خوندیم دیروز برای آقایون. عبارت إيذاء هم در مسئله کلب ماشیه بعد ما اونجا ذکرش میکنیم. ایشون میگه کلب سه اجماعیه او وقت پسماشیه و اینا مثل او عبارت ایزا مطمئن. حالا چون مثلا تکرار نشد ما بعد نقلش میکنیم. اینجا میگه اما کلب و سه چه اجماعی و اما کلب و ماشی هم مثل اونه. این پس بنابراین ایشون هم ادعای اجماع کرده. حالا ما اینجا بله نوشتیم که این که میگه شیخ قبل الاجماع این تعبیر خوبیه. گاهی میگن قبل بنابراین ایشون هم ادعای اجماع کرده. حالا ما اینجا بله نوشتیم که این که میگه شیخ قبل الاجماع این تعبیر خوبیه. گاهی میگن قبل الاجماع گاهی میگن بعد الاجماع. اگه یه جا گفتن بعد الاجماع معناش این است که ما با قطع نظر از این روایات هم میدونیم اجماع هست. اینقدر اجماع روشن و واضحه و قطعیه که میدونیم مستند این روایات نیست، بلکه سینه به سینه از ائمه اطهار سلام الله علیه رسیده. اونجور اجماع به درد میخوره. اما اجماعی که احتمال بدیم که مستند به همین روایات باشه، همین روایات که دست ماست دست اونام بوده فتوا دادن، اینجور اجماع به اصطلاح امروزی ها بگن اجماع مدرکی، یعنی مدرکش همین روایات، این دیگه فایده نداره. حالا در ما نحنفی احتمال ده بیدور باشه. این که کلب و سید را در بزرگان ما فرمودن اسباب که این روایت ها بوده. پس در حقیقت ریشه اجماع و مبنای اجماع همین روایاته، چیزی تازه نیست. اجماع دلیل مستقلی وقت نیست. اینجا شیخ میفرمایند یدالله قبل از اجماع الاخبار المستفیضه. پس معنیش نیست، یعنی این اخبار مستفیضه زیر بنای اجماعه، اجماعش پاش به جای بند نیست، در حقیقت اجماع مدرکیه. خب یدالله علیه اخبار مستفیضه. حالا شیخ علیه الرحمه این روایت هایی که اینجا ایشون ذکر میکنه، منها قوله علیه السلام فی روایت القاسم ابن الولید قال سألت ابا عبدالله السلام. ظاهر عبارت شیخ این است که خود قاسم ابن الولید راوی از امامه، دستو که ایجور نی. دو تا روایته که یعنی دو سنده با یه روایت، اینجا یکی کلینی نقل کرده یکی شیخ، در سند هر دو قاسم ابن الولید هست. وسائل جلد 12 صفحه 83 بعد اینجا میشنیم. اینجا اون وقت ایناست که مرحوم آیت الله برجدیب خیلی دست وسائل اوقاتش ترخ میشد، میگه آخه این دو تا روایتی که پیداست یه روایت است، اقلا اینا خوب بود فقط هم ذکر میکرد صاحب وسائل. یا گاهی اوقات یک کدوم از شیخ رو تو یه باب ذکر میکنه، از کلین رو تو یه باب دیگر، و روی اصل ایشون اصرار داشتن به اینکه جامع الاحادیث نوشته بشه که حالا به حمدالله نوشته شده تا اینجا اینا لابد آقای در اختیارشون هست. ما چون تا حالا وسائل مبنای درسمون بوده است، الان ما رو وسائل میخوندیم و الا جامع الاحادیث یه برتری داره البته بر وسائل. حالا اینجا باب 14 از ابواب ما یک تصوبه، روایت اول و روایت هفتم، اینا یه مضمونه، هر دو هم تو سندش قاسم ابن الولیده، منتها سندها فرق میکنه. ببینید روایت اولش مالی کلینیه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله که همون احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن محمد ابن علی عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم، اینا من مراجعه نکردم، عن القاسم ابن الولید العماری، حال یا اماری یا اماری، در رجال مامقانی داره برزه بیشتر اماری باشد، از اولاد امار و اینها بودن، عن القاسم ابن الولید الاماری، و میگه مهملون، خودی قاسم ابن الولید مهملون، لم یذکر فی الرجال به متح ولا قط. اون وقت عن عبدالرحمن الاسم ای بعد نیست، عن مسمع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله العامری، و ببینید پس قاسم ابن ولید 3-4 نفر بعدش هست تا از به امام برسه، خودش راوی نی از امام. این که شیخ علیه رحمه می فرماد روایت قاسم ابن ولید، آدم خیال میکنه قاسم ابن ولید از خود امام نقل کرده، نه شنه شیخ هم اینجور نی. ها میرسید ها؟ چطور اشتباه بود؟ کجا؟ ما اینجا هستم حالا ببینیم اینجا بالاخره روایت کل اینجا اینش میرسه. ان ابی عبدالله العامری قال سأل تو ابو عبدالله السلام ام سمن الکلب الذی لا یسید، سمن کلبی که سید نیم کنه. سید نیم کنه معنیش نیست یعنی کار سید ازش نمیاد یا نه تنبل شده، ممکنه کلب بوده است که یادش داده بودیم سید اینا، اما اخیرا دیر زده است به در لشی اینا مثل بعضی اصلا کارش رو میاد یا آخر کار میدارن مفخوری کردن دیار کم کم زده دارن کار لش لا یسیدو عملا دیگه کار سید انجام نمیده. فقال صحتو و اما سیود فلا برسن، اما اونه که کار سید میاد و ظاهر سید هم میکنه، اگر چنون چه کار سید ازش میاد اما تنبلش رو نیم کند ای همون لایسیده، و اما سیود ظاهرش یعنی فعلا سید ازش میاد سید میکنه فلا بحثه. خب این نقل کلینه. حالا ببینیم نقل شیخ علیه رحمه که آرایشو میگه اینجوره و به اسنادهی ان احمد ابن ابی عبدالله، یعنی شیخ به سند خودشون از احمد ابن ابی عبدالله که همون احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، یه احمد ابن ابی عبدالله در سند کافی هم بود، ان محمد ابن علی اینم در سند کافی بود، ان عبدالرحمن اینجا عبدالرحمن ابن القاسمه، کلینی داشت عبدالرحمن ابن ابی هاشم، پیداست اینا یک کدوم مصحف از دیگریه، بلکه اونا دیش یکی بود احمد ابن ابی عبدالله با هم محمد ابن علیش هم یکی، کلینی میگه عبدالرحمن ابن ابی هاشم، شیخ میگه عبدالرحمن ابن القاسم، اون وقت ان القاسم ابن الولید اونم داشت قاسم ابن الولید، منتهاش او واز داشت قاسم ابن الولید العماری، ای دارد ان القاسم ابن الولید ان الولید العماری. اینجا حالا کجا این که شما میفهمید میشه ها بله اینجا برد ایشون میگه تعذیب دارد عبدالرحمن ابن القاسم ان القاسم ابن الولید العامری یا العماری نسخه بدر. خب این با هم تو شکیه اما بعدش نداره که ان الولید العماری ندارد که نه نداره، تعذیب نگاه کردی ممکن نه ای باشه من میام تعذیب باید نگاه کنیم بعد. بله ان الولید این که اینجا هست ان القاسم ابن الولید ان الولید العماری و این خیلی خلافه این منظر میاد، برای که کلینی قاسم تا قاسم نورید اینه با هم رسوندن، قاسم نورید کلینی ای بود انا عبدالرحمن الحسن انا اسم ابن عبدالملک انا ابی عبدالله العامری قال سر تو ابو عبدالله، سه تا واسطه دو وقت شیخ بلا واسطه نقل کرده باشد این که دیگه بدتران در بدتر میشه. بله انا الولید العماری یا اماری قال سألت ابو عبد الله علیه السلام ام سمن الکلب الذی لا یسید فقال صحت و اما سیوس فلا بس. بالاخره دو تا روایت یکی ها، آدم قسم از زعواس میخوره یه روایته و وقت اما عماری و عامری هم اینه یک کدوم مصحف دیگری ها. هر دو هم مجهول هم. خود قاسم بن ولید هم محمله. حالا این بله خب یعنی حالا کلینی اشتباه کرده اینا رو جیبش این واسطه ها رو ذکر کرده، یه وقت میبینی این واسطه بوده یه وقت میبینی هم از شما در زمان خودتون از 4-5 نفر معاصرین دون با واسطه نیست حدیث رو نقل میکنی چه اشکال داره؟ میدونم که یعنی قاسم بن ولید عماری یه دفعه خودش از امام نقل کرده یه دفعه واسطه واسطه بالاخره علایه حالا هر چه باشه قاسم ابن الولید مهملون اماری و اماری هم مجهولن. بله ما اینجا نوشتیم که اراد به ذالک ما رواه فل وسائل جلد 12 صفحه 83 روایت 1 و 7 از باب 14 از باب ما یکتسابه عن الکلینی به سند عن ابی عبدالله العامری و عن شیخ به سند عن الولید العماری عن ابی عبدالله. وقت ما نوشتیم از فی سنده ما قاسم ابن الولید. حالا یه جمله ما پهلوش نوشتیم، نوشتیم و هو مهملون لم یذکر به متن ولا ذم. ای قاسم نوری در رجال مهمله و عامری و عماری ایزن کلاهما مجهولان و یحتمل اتحادهما و کون و عهدهما مصحفن عن الاخر. عامری و عماری مصحف یک دیگر باشن. بالاخره سند نداره روایتش. حالا این یه روایت، حالا روایت باقیش برام فرمان و صلی الله علیه.